بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. روز سه‌شنبه هست. من یک آیه و یک روایتی در ذیل این آیه رو میخوام بخونم. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 269 این تعبیر رو فرموده است که یؤت الحکمه من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خدا به هر که بخواهد حکمت میدهد و کسی که خدا به او حکمت داده خیر کثیر به او داده شده. و این مطلب رو جز صاحبان فکر و اندیشه و عقل نمیتونن درک کنن و بفهم. کلمه حکمت در این آیه گاهی تفسیر شده به حکمت مصطلح یعنی فلسفه، ولی حکمت مصطلح قطعا مقصود آیه نیست. یعنی ممکنه حکمت مصطلح مصداقی از مراد آیه باشه، اما قطعا مراد آیه حکمت مصطلح نیست، چون این اصطلاح حکمت اصطلاح متأخره. مقصود از حکمت در این آیه یعنی اون چه که بر مستحکم استوار حکمت این است که کسی که کاری رو انجام میده این کار رو با استواری، با رعایت همه جوانه، با دقت هرچه تمام انجام بده، که البته این مصادیق داره. حالا تو روایات مصادیقی براش بیان شده. یک روایت هست، البته حالا روایات دیگری هم هست که انشاءالله تو بحث فقه میخونم، از امام صادق علیه السلام که این روایت هم باز در مصباح الشریعه قبلا عرض کردم، این کتاب کتابیست منسوب به امام صادق علیه السلام، البته احتمالا توسط کسی نوشته شده ولو منسوب به خود حضرت، و روایاتی که تو این کتاب هست روایات جالبی است و بسیار مورد توجه علما بوده در طول تاریخ، علی‌رغم این که حالا کتاب خیلی سند و استناد معتبری نداره، ولی کتاب کتاب مشهوری است و روایاتش هم روایات زیبا و جالبی است، مورد توجه علما هم بوده در طول تاریخ. حضرت در این روایت می‌فرمایند الحکمت و ضیاء المعرفه و میراث و تقوا و ثمرت و صدق. حکمت نور معرفت است، چیزیست که در واقع از تقوا به دست میاد و نتیجه صداقت. ولو قلت ما انعم الله علی عبد من عباده بنعمت اعظم و انعم و ارفع و اجزل و ابها من الحکمه لقلت صادقا. اگر بگی که خدا هیچ نعمتی به بنده نداده که به اندازه حکمت بزرگ باشه، به اندازه حکمت نعمت باشه، رفیع باشه، جزیل باشه، اهمیت داشته باشه، اگر بگی که بزرگترین نعمته لقلت صادقا. بعد به این آیه اشاره می‌فرماد که قال الله عز و جل یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب، که بعد در ادامش این ما یذکر الا اولو الالباب رو معنا می‌فرماد که ای لا یعلم ما اودعت و هیعت فی الحکمه الا من استخلصته لنفسی و خصصته بها. ببخشید، ای لا یعلم ما اودعت و هیعت فی الحکمه الا من استخلصته لنفسی و خصصته بها، یا که خدا داره اینو میفرماد که کسی نمیدونه که من چه در حکمت قرار دادم و چه چیز درش تهیه کردم الا کسی که من او رو برای خودم خالص قرار دادم و اختصاص به خودم دادم، که اولو الالباب رو به عنوان کسانی که استخلصته لنفسی و خصصته بها معرفی میکنه، کسانی که برای خودم اونها رو خالص قرار دادم و اختصاص دادم به خودم. ول حکمت و هی النجات و صفت الحکیم الثبات عند اوائل الامور و الوقوف عند عواقبها و هو هادی خلق الله الی الله تعالی. حکمت نجات است، صفت حکیم این است که در ابتدای امور ثبات داره، با تعنی با تأمل عمل میکنه، و الوقوف عند عواقبها اونجایی که به نتایج میرسه اونجا توقف میکنه، و هو هادی خلق الله الی الله تعالی، و این چنین کسی او کیست که مردم رو به سمت خدا هدایت میکنه. بعد استشهاد میکنه به این سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، لأن یهدی الله علی یدیک عبدا من عباده خیر لک مما طلعت علیه الشمس من مشارقها الی مغاربها. اگر خدا به دست تو بنده ای رو هدایت کند، برای تو بهتر از این است که بهتر از اون چیزی است که خورشید بر اون میتابد از شرق تا غرب زمین، هر چی که خورشید بر اون میتابه، این برای تو بهتره که تو یک نفر رو بتونی هدایت کن. خب حکمت یه چیزی است که واقعا انسان در همه زندگی و در همه امور به اون نیاز داره، همه آدم ها بهش نیاز دارن. به تعبیر این روایت، ما انعم الله على عبد من عباده بنعمت اعظم و انعم و ارفع و اجزل و ابها من الحکمه. و یکی از دوستان دیروز این مسئله رو مطرح کرد، من به این مناسبت هم این روایت و این آیه رو خوندم، که فرمود شما یک کلمه راجع به حضرت آیت الله خوشوقت بگید. خب من پیش آیت خوشوقت بیش از 30 سال قبل، 30 و چند سال قبل ادبیات خوندم و منطق، یعنی من پیش ایشون شرح ابن عقیل رو خوندم و حاشیه مولا عبدالله. این بزرگوار رو اون زمان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به دوستان معرفی کردن برای اینکه بریم خدمتشون. اون چی که به عنوان صفت بارز در این بزرگوار از نظر من بود، همین صفت حکمت بود، یعنی حکمت در ایشون تحقق پیدا کرده بود، این صفت در ایشون تجلی پیدا کرده بود. یه آدمی بود که واقعا به همین معنایی که در این روایات به اون اشاره شده، از ثبات عند اوائل الامور و الوقوف عند عواقبها رو داشت، و به همین دلیلم حالا به تعبیر روایت هو هادی خلق الله الی الله تعالی بود. یعنی واقعا افراد رو به معنای واقعی هدایت میکرد به سمت خدا با رفتارهای خودش، با مواقف و مواضع خیلی حکیمانه خودش در مسائل مختلف، و نوع رفتار ایشون، حالا اون زمان من ارتباط خیلی نزدیکی با ایشون داشتم چون در منزل ایشون پیش ایشون درس میخوندم و تو مدت درس خوندن دائم رفت آمد مستمر به خونه ایشون داشتم، و بالاخره با اهل خونه و بچه ها بود اینها هم ارتباط داشتم. من برای یکی از پسرهای ایشون هم یه درسی رو درس میدادم اون زمان، و رفت آمد داشتم، یعنی فقط این نبود که حالا مثلا سر یک کلاسی یه چند دقیقه ایشون رو ببینم، دائم در رفت آمد بودم با خونه ایشون و من روابط زیادی داشتیم با منزل ایشون. و واقعا این حکمت ایشون، اون نوع رفتار ایشون رو اون زمان که عرض میکنم بیش از 30 و چند سال قبل میشه، اون موقع من در این بزرگوار میدیدم. و آثارش هم خب یکیش همین بود که تعداد زیادی از آدم ها در طول زمانی که ایشون در تهران مشغول بودن، البته خیلی آدم بی سر و صدایی بودند و شهرت هم زیاد نداشتن اون زمان، که خیلی افراد کمی ایشون رو میشناختن، فقط افراد خاصی. همون نزدیک منزلشون یه مسجدی که هنوزم همون منزل، البته اون منزل رو تخریب کردن، اون منزل رو بعد دوباره ساختن، ولی همونجا و همون مسجد نماز میخوندن دیگه تا آخر عمرشون، همون مسجد امام حسن علیه السلام، و هم منزلشون هم نزدیک اونجا بود. ولی خب وجود ایشون توی اون محل که حالا یه محل خاصی بود تو تهران و رفت آمد افراد خاص به اونجا که بخش زیادی از کسانی که رفت آمد میکردن، حالا زیاد نبودن البته اون زمان، بعدها زیادتر شدن، ما شخصیت ها و افراد دانشگاهی بودن که با ایشون ارتباط زیادی داشتن، طلبه ها کمتر با ایشون ارتباط داشتن، بودن طلبه ها ولی کم بودن. به حال این بزرگوار وجودش اونجا واقعا منشأ هدایت بود. این تعبیر روایت و هو هادی خلق الله الی الله تعالی واقعا اینطوری بود این بزرگوار، و مصداق همین مزامینی که تو این روایت وارد شده بود که خداوند به ایشون این حکمت رو داده بود، و انشالله خداوند تبارک و تعالی ایشون رو با اهل بیت علیهم السلام محشور کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید ما در بحث مبادی خاصه به مبادی حجت غیر لفظی و بحث حجیت قطع رسیدیم و گفتیم حجیت قطع بحث اصولی نیست. معانی این که یقین حجت است رو گفتیم، و گفتیم اونی که مورد نظر ماست معنای اصولی است، نه معنای منطقی یا فلسفی یا تکوینی به تعبیر شایسته. بعد معنای اصولی رو که به معنای معذریت و منجزیت بود براش دلیلی مشهور اقامه کردن، شهید صدر نقدی داشت. ما گفتیم حق این است که باید بین بیان مشهور و فرمایش شهید صدر جمع کنیم، و بر اساس همون بحث، چون در اون بحث برای اثبات معذریت و منجزیت گفتیم مولویت رو باید ثابت کنیم، بحثی کردیم راجع به انواع مولویت، و بر اساس بحث انواع مولویت بحثی داشتیم راجع به ادله مولویت ذاتی خداوند تبارک و تعالی. بعد از اون اشاره کردیم که این حجیت اصولی که گفتیم یعنی منجزیت و معذریت در واقع مصداقی از حجت لغوی است که به معنای اون چیزی است که بدان احتجاج میشه. بعد این سوال رو مطرح کردیم که معنای ذاتی بودن حجیت قطع چیه؟ این که میگیم قطع حجیتش ذاتی است که مرحوم شیخ که بحث رو در واقع مطرح کرد در بین اصولی ها و این رو تبدیل کرد به یک بحث مهمی در علم اصول، و اونجا ایشون مطرح کرد که حجیت قطع ذاتی است، مقصود از این چیه؟ توضیح دادیم که در واقع قطع یک خصوصیتی داره با اون انکشاف تمام واقع هست برای شخص صاحب یقین. این خصوصیت باعث میشه که ذهن ما مضطر به این میشه به تعبیر علامه طباطبایی که برای یقین یک خصوصیتی به نام حجیت رو اعتبار بکنه، چون ذهن ما، عقل ما میگه که باید بر طبق یقین عمل کرد، و چون باید بر طبق یقین عمل کرد عمل کردی معذر است برای تو، و اگر عمل نکردی میتوانن بر علیه تو بدون احتجاج کنن. این معنای حجیت یقینه. در انتهای بحث اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه تعبیری داشتن که حجیت یقین امر واقعی است و لوح واقع اوسع از لوح وجوده. گفتیم این فرمایش شهید صدر درسته. توضیح این فرمایش همون مطلبی است که امثال علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مباحث فلسفی دادن، که اون توضیح رو در جلسه گذشته بیان کردیم که همه امور واقعی ریشه ای دارن در وجود، ولو خودشون وجود خارجی ندارن اما به نحوی منشأی در وجود خارجی دارن. که حالا من اینجا دو تا عبارت هم از نهایه و بدایه آوردم که حالا میتونید به این عبارات هم باز رجوع کنید. یه تعبیری علامه دارن در نهایه میفرمان وجود حقیقی خودش اصیله و هر حکم حقیقی در واقع مال وجوده. بعد از اونجایی که ماهیات ظهورات وجود هستن برای ذهن این رو استراراً توسعه داده و در واقع هم مفهوم وجود رو بر ماهیات حمل کرده، بعد دوباره توسعه داده، که حالا هی این تعبیر رو ایشون به کار میبره، توسع العقل و توسعا اضطراریا، بعد ثم توسع العقل و توسعا اضطراریا ثانیا، به حمل مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومی که مضطر به اعتبار اون مفهوم به تبع وجود یا ماهیت، مثل مفهوم عدم و مفهوم ماهیت و مفهوم قوه و مفهوم فعل، و بعد تصدیق به احکام اینها. که اینجا ایشون توضیح در واقع میخواد بده که اونی که اصیله، اونی که واقعیت داره، وجود خارجی است. این وجود در برابر ذهن ما که قرار میگیره یک محدودیتی داره، این محدودیت ذهن ازش ماهیت رو به دست میاره، بنابر بحثی که در فلسفه گفته شده. بعد میاد ذهن ما که این ماهیت رو ساخته، در واقع مضطر به ساختنش شده، میاد این مفهوم وجود رو بر این ماهیت، مثلا بر مفهوم درخت حمل میکنه، میگه درخت موجود است. بعد به تبع این دوتا، یعنی ماهیت و وجود، یک سری مفاهیم دیگری رو برای خود ذهن در واقع میسازه، که این مفاهیم هم به تعبیر ایشون ذهن مضطر به ساختنشه. خود مفهوم ماهیت که ذهن میگه این ماهیتشه و این وجودشه، این ماهیت خودش باز یه مفهومی است که ذهن اون رو میسازه. خود ماهیت مفهوم ماهوی نیست، در واقع معقول ثانیه. اون چی که معقول اولیه به تعبیری، اون مصداق ماهیته، مثلا درخته، اون درخت اون معقول اولی است، که در واقع حتی همون معقول اولی رو هم علامه میخواد بگه که به یک نحوی ذهن اونو ساخته. که عرض کردم اون تعبیری که در رساله اعتباریات بود، قبلا هم عرض کردیم، الان هم تو اسلاید دوباره ازش رد شدیم، که ذهن در مقابل صور خارجی که قرار میگیره، انگار تصویر اونها در ذهن میفته، که حالا به تعبیر کبری فی المنطق صور اشیا درش منقش میشه، انگار در آینه منقش شده. این تعبیر تعبیر تسامحیه، واقعا اینطور نیست که این تصویر میفته اونجا، خودش تصویری از اون میفته، نه، در واقع ذهن این تصویر رو میسازه با کمک یک سری مقدماتی که از خارج به دست میاد، که حالا همون فرایند، مثلا فرض کنید در صور مبصر، در صورتهایی که دیده میشن، چون صورت که میگیم قبلا گفتیم صورت اعم از امر مبصر، مسموع، نمیدونم چیزی که ما اون رو ببوییم، لمس کنیم، همه ی حواس رو میگیره این صور. این صور اختصاص نداره فقط به صورت‌های دیدنی، صورت شنیدنی، بوییدنی، همه اینها رو در بر میگیره. خب اون شنیدن ما، بوییدن ما، دیدن ما مقدمه هست در واقع، که بر اساس اون مقدمات ذهن این صورت رو میسازه. به تعبیر علامه ذهن مضطر به ساختن این صورت میشه. بعد که این صورت رو ساخت، باز خود این صورت ازش یک سری مفاهیم دیگر رو میسازه، مثل همون مفهوم ماهیت که گفتیم، مثل مفهوم وجود که گفتیم، مثل مفهوم عدم که گفتیم، که از توسع اینها به تعبیر علامه به دست میاد. این تعبیر که ایشون میگه توسع، به خاطر اینه که در رساله اعتباریات هم توضیح داده که اعتباریات همه توسع مفاهیم واقعی هستن، یعنی ذهن در واقع در اعتبار کردن توسعه میده. حالا یه وقتی مضطر به این توسعه هست، در واقع یک واقعیتی داره ذهن رو وادار میکنه به این که چنین توسعه هایی رو بده، اون اعتباریات، اعتباریات نفس الامریان. اونجایی که ذهن اضطراری نداره، اون اعتباری، اعتباری نفس الامری نیست. در مورد یقین مسئله این چنینه، یعنی ما مضطریم به اعتبار حجیت برای یقین. اینطوری نیست که ما بخوایم حجیت رو اعتبار کنیم، نخواستیم حجیت رو اعتبار نکنیم، اینجور نیست. ما باید اعتبار بکنیم، چاره ای جز این نداریم. خصوصیت یقین که انکشاف تمام واقع هست، اقتضا میکنه که ما حجیت رو براش اعتبار بکنیم. یه عباراتی هم هست در بدایه که اصلا ایشون اونجا یه فصلی دارن تحت عنوان الفصل الصامن فی معنا نفس الامر، که تو بدایه اونجا توضیح میدن که معنای نفس الامر چیه، و همین مطلبی که حالا ما گفتیم به تعابیر دیگری ایشون اونجا توضیح دادن، که خواستید مراجعه میفرمایید. دیروز آخر جلسه اشاره کردیم علارغم این که حجیت برای یقین ذاتیه و قابل سلب از یقین نیست، و گفتیم که ذهن مضطر به ساختن چنین معنایی برای یقینه، اما اخباری ها حجیت یقین رو که ناشی از کتاب و سنت نباشه در وادی امور شرعی انکار کردن. گفتن اگر شما یقین پیدا بکنید مثلا به یک حکم شرعی و مستند یقین شما کتاب و سنت نباشه، این یقین شما حجت نیست. ولو یقین دارید، خوب دقت کنید، ولو یقین دارید در همون حالی که یقین دارید، این یقین حجت نیست. مقصود اخباری ها این نیست که شما اگر به مقدمات توجه پیدا کنید یقین از شما سلب میشه، اون محل بحث نیست. اگر یقین سلب شد به تبعش حجیت هم از بین خواهد رفت. حجیت مادامی است که یقین وجود داره، چون گفتیم که یقین ذاتی حجیت ذاتی یقینه و توضیح دادیم ذاتی به معنای ذاتی عیسی خوجی جنس و فصل و نوع نیست، یعنی خارج لازم یقینه. پس هر جایی یقین باشه، این بحث که الان داریم میکنیم حجیت هست، اگر این یقین زائل شد این حجیت زائل خواهد شد. محل بحث اصولی ها و اخباری ها در اون فرض نیست که یقین وجود داره. در فرض وجود یقین آیا میشه حجیت رو از یقین سلب کرد؟ اخباری ها گفتن بله، در یقینی که از کتاب و سنت حاصل نشده باشه شارع حجیت رو نفی کرد. اصولی ها در مقابل این مطلب اخباری ها ادله ای رو اقامه کردن برای اینکه اثبات کنن که مطلب اخباری ها باطله، نمیشود حجیت رو از اصول از یقین سلب کرد. ادله ای که اصولی ها ذکر کردن سه دلیله. ما ابتداعا این سه دلیل رو اشاره میکنیم، بعد حالا توضیحی رو که شهید صد در مورد این سه دلیل داده بیان میکنیم. دلیل اولی که اصولی ها ذکر کردن، گفتن که اگر شارع بخواهد در حالی که شخصی یقین داره حجیت رو از یقین سلب بکنه، در این صورت تضاد پیش میاد. در توضیح این مطلب گفتن این یقین یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع باشه، یعنی الان من یقین دارم که مثلا فرض کنید فلان حکم در شریعت وجود داره، مثلا من یقین دارم که عدل واجبه، شما میگی این یقین تو چون مثلا مستند به کتاب و سنت نیست حجت نیست. فرض این که واقعا هم همینطوره، یعنی عدل واقعا واجبه، اصولی ها میگن اگر یقین من مطابق با واقع باشه و در اون حال شارع حجیت رو از یقین من سلب کنه، معناش اینه که این عدل که واقعا واجبه در همون حالی که واجبه واجب نیست. چون وقتی میگیم حجت نیست یعنی لازم نیست من به یقین خودم عمل کنم، یعنی این طور نیست که واقعا عدل واجب باشه. خب این تضاد به لحاظ عالم واقع پیش میاد، یعنی در واقع باید بپذیریم هم یقین ببخشید هم عدل واجب است هم عدل واجب نیست. اگر یقین من مطابق با واقع نباشه، خب اینجا به لحاظ عالم واقع تضادی پیش نمیاد، چون در واقع فرض اینه که مثلا عدل واجب نیست، اما از منظر من دارای یقین تضاد پیش میاد، یعنی باز تضاد لازم میشه، ولی نه تضاد به لحاظ عالم واقع، بلکه تضاد به لحاظ نگاه من، که در این صورت از منظر من که یقین دارم این حکم در واقع این چنینه، وقتی شارع به من بگه یقین تو حجت نیست، معناش اینه که در واقع این چنین نیست. خب پس منی که یقین دارم، دارم اینطور میبینم که واقع این چنین هست و در همون حال این چنین نیست، که این مثلا میشه اجتماع ضدین. البته حالا توجه دارید در اصطلاحات اصولی کلمه اجتماع ضدین یا تضاد در معنای اعم از تناقض و تضاد به کار میره. اینا مثال برای تناقضه، این مقدارش توی اصول هست دیگه. تو اصول کلمه اجتماع ضدین که میگن شامل اجتماع نقیضین هم میشه، اونا از این جهت فرقی بین ضد و نقیض قائل نشد. بله، از منظر شخص صاحب یقین تناقض اجتماع پیدا میکنه یا تضاد اجتماع پیدا میکنه، اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین میشه از منظر کسی که یقین داره. این اون آدمی که یقین داره، خب فرض اینه دیگه، کسی که یقین داره تمام واقع رو پیش خودش منکشف میبینه. اون الان اینطور میبینه که در واقع لوح واقع الان عدل واجبه. توی اون حالت شارع به اون میگه تو نباید به یقینت عمل کنی، حجت برای تو نیست. این میگه خب پس معناش اینه که پس در واقع عدل واجب نیست. یعنی در همون حالی که داره یقین پیدا کرده به این که این در واقع عدل واجبه، در همون حال یقین پیدا بکنه به این که عدل واجب نیست. خب این از منظر خودش، ولو در واقع یکیش درسته، در واقع فرض این است که عدل واجب نیست، فرض کردیم که یقینش مطابق با واقع نبوده، بنابراین مشکلی به لحاظ اجتماع ضدین در عالم واقع نیست، اما از نظر این آدم اجتماع ضدین شده، چون این از نظر خودش یقین داره به این که عدل واجبه، تمام واقع رو در نظر خودش منکشف میبینه، در همون حال شارعش بگه حجت نیست، یعنی عدل واجب نیست. اینی که تو داری در واقع میبینی خلافش در واقع، در همون حالی که تو اینو در واقع میبینی خلافش هم هست. این یک دلیل که اصولی ها گفتن، حالا بعد نقد میکنیم، من یه توضیحاتی دادم در جزوه از این بگذاریم بعدا توضیح میدیم. دلیل دومی که اصولی ها ذکر کردن اینه، گفتن یقین همچنان که گفتیم حجیت براش ذاتیه، شارع بخواد حجیت رو از یقین سلب بکنه، سلب ذاتی از ذات لازم میاد و سلب ذاتی از ذات محاله که بخواد شارع با حفظ ذات بخشی از ذات رو ازش سلب بکنه، که حالا بعد توضیح میدیم که در این استدلال ظاهراً اصولی ها تصورشون از کلمه ذاتی، ذاتی باب ایساقوجی بوده، یعنی فکر کردن مثل این میمونه که شارع در حالی که انسان هست بخواد مثلا جنس انسان یا فصل انسان رو ازش سلب کنه. گفتن این نمیشه که ذاتی باشه و در همون حال ببخشید ذات باشه و در همون حال ذاتی اون رو ما بخوایم سلب کنیم، بگیم انسان هست و در همون حال ناطق نیست یا حیوان نیست. این چون تو ذهنشون مقصود از ذاتی، ذاتی باب ایساقوجی بوده، اینجوری تعبیر کردن. حالا ما قبلا گفتیم که این ذاتی، ذاتی باب برهانه، بعد توضیح میدیم که این دلیل رو چجوری میشه توجیه کرد. دلیل سومی که اصولی ها ذکر کردن اینه، گفتن اگر شارع حجیت رو از یقین نفی بکنه، از نظر صاحب یقین نقض غرض پیش میاد، یعنی اون غرضی که از حکم وجود داشته تحقق پیدا نمی‌کنه. که حالا بعد توضیح میدیم، آقای صد توضیح میده که غرض از حکم چیه، آیا واقعا نقض غرض پیش میاد، مقصود از نقض غرض در اینجا چیه. اینها استدلال هایی است که اصولی ها کردن. یک، اجتماع ضدین. دو، نفی ذاتی از ذات. سه، نقض غرض. گفتن به این سه دلیل نمی شود حجیت رو از یقین سلب کرد. این دلایلی است که اصولی ها ذکر کردند. شهید صدر رضوان الله علیه این دلایل رو تحلیل میکنه که اصلا اینا چی میشه، واقعا چی میتونیم بگیم، و بعد از تحلیل بیان میکنه که این سه دلیل در واقع برمیگرده به دو دلیل، بیش از دو تا دلیل نیست، که حالا تحلیل شهید صدر و بازگشت این سه دلیل به دو دلیل توضیحش انشالله روز شنبه. فردا انشالله ما بحث چهارشنبه‌مون رو که همون بحث نظام ها و نظریه اندیشه مدون هست خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.